بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در صحیح بخاری خوندیم که صدیقه طاهره سلام الله علیها ها چی بود این عبارت؟ فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. صدیقه طاهره قرار گذاشتن که دیگه با ابو بکر سخنی نگویند و وصیت کردند که لیلن دفن بشوند و اطلاع داده نشود به شیخین فوت ایشون و شهادتشون و رحلتشون. این مطلب که در صحیح بخاری بود که خوندیم در جلد 4 صفحه 177، در صحیح مسلم هم هست جلد 5 صفحه 153، در طبقات ابن سعد، در کتاب شرح معانی الآثار طحاوی، در کتاب تاریخ طبری، در مستدرک حاکم، سنن بیهقی و هاکذا، حلیة الاولیاء ابو نعیم، الاستیعاب و هاکذا، کتاب تهذیب الاسماء واللغات، مجمع الزوائد، اسد الغابه، الاصابه. اینها را من از باب تأکید گفتم، و الا حدیثی را که بخاری و مسلم روایت کرده باشند دیگه نزد اونها به حکم قرآن مجید است از نظر ثبوت. و همینطور هم شد. صدیقه طاهره وصیت کردند که به شیخین خبر داده نشود رحلتشون تا نیان نماز بخوانن. در اسلام و در فقه، چه فقه شیعی چه فقه سنی، این چنین است که اگر بزرگی، مخصوصا بزرگی از دنیا برود، نماز او را خلیفة المسلمین باید بخواند. خود این که وصیت بشود به او خبر ندهند نیاید نماز بخواند، کافی است برای نفی خلافت او و کافی است بر این که او اساساً نمازش نماز صحیحی نخواهد بود. بر جنازه صدیقه طاهره سلام الله علیها باید امیرالمؤمنین نماز بخوانند. این مطلب از مسلمات تاریخ هست. کسی نمیتواند خدشه کند در این که صدیقه طاهره شبانه از دنیا شبانه به خاک سپرده شدند و به اونها خبر داده نشد. این دو جهت مسلم است. ابن تیمیه میگوید که خب خیلی ها شب دفن شدن، این که چیز مهمی نیست. مغالطه‌ای که میکنه میگه خب خیلی ها شب دفن شدن، این که بحثی نیست که. ولیکن بعضی از متعصبین و دروغگوها آمدن حدیث جعل کردن که امیرالمؤمنین خبر دادن ابوبکر آمد و نماز هم خوند. ابن حجر عسقلانی میگوید این حدیث دروغه. ابن حجر عسقلانی قولش حجت نزد اونها، او میگوید این حدیث دروغ هست. عجیب اینه، این نکته را هم عرض بکنم، خیلی از اوقات در این جور مسائل دروغ که میخوان جعل بکنن از قول اهل بیت جعل میکنن، از قول خود ائمه و ابناء ائمه جعل میکنن. این نکته ایست که من در نوشتجاتم تذکر دادم و نمونه های زیادی داریم، احادیث دروغی که جعل شده از قول ائمه یا اولاد ائمه علیه السلام. شخصی است به نام عبدالله ابن محمد ابن ربیعه ابن قدامه المصیصی. ابن حجر میگوید احد الضعفاء، یکی از محدثین ضعیف هست. اتا عن مالک به مصائب، چیزهایی را از مالک ابن انس به دروغ نقل کرده، از جمله اینه: عن جعفر ابن محمد یرویه عن ابیه الباقر عن جده قال توفیت فاطمه لیلا فجاء ابو بکر و عمر و جماعت کثیره فقال ابو بکر لعلیین، خوبم جعل کرده، خیلی قشنگ جعل کرده، فقال ابو بکر لعلیین تقدم فصله، قال، یعنی حضرت امیر، قال لا لا والله لا تقدم تو و انت خلیفت رسول الله صلی الله علیه و آله، فتقدم ابو بکر و کبر اربع، چهار تکبیر هم عرض کنم، به چهار تکبیر بوده نمازی که خونده ابو بکر. به اقرار ابن حجر عسقلانی که خیلی بزرگ نزد اونها و غیر ابن حجر، این حدیث دروغه. امر مسلمی است که صدیقه طاهره سلام الله علیها شبانه به خاک سپرده شدن و ابو بکر را اخبار نکردن. چیز دیگری که ابن تیمیه میگه به این که حالا چه اشکالی داره، مثلا چطور میشه حالا یک زن از ابو بکر عصبانی بشود، مثلا چطور میشود، مثلا چه میشود که یک زن از ابو بکر عصبانی بشود. ما گفتیم که این حدیث ان الله یغضب لغضب فاطمه در منابع دست اولشون وجود داره. از جمله روات این حدیث از بزرگان اونها عرض کنم که از مشاهیرشون که فقط من اسم میارم، ابن ابی عاصمه که خیلی بزرگه، ابو یعلای موسدی، ابو القاسم طبرانی، حاکم نیشابوری، ابو نعیم اصفهانی، ابن الاثیر، ابن النجار، سبط ابن الجوزی، ابو الحجاج مزی، اینا خیلی بزرگن، هر کدوم در زمان خودش بزرگ بوده. ابن حجر عسقلانی، ابن حجر مکی، ملا علی متقی هندی، ابو عبدالله زرقانی مالکی و جمعی دیگر از پیغمبر اکرم نقل کردن به سندهاشون که پیغمبر اکرم فرمودن یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. خب یک روایتی هم از کافی میخوام بخونم راجع به صدیقه طاهره، چون روز تولدشون هم هست. این روایت از بهترین روایاتی است که ما داریم در باب ولایت اهل بیت علیهم السلام. عن محمد ابن سنان، محمد ابن سنان را بنده توثیق میکنم به تبع بعضی از بزرگان که توثیقش کردن. قال کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام فاجریت اختلاف الشیعه. در اونجا عرض کردم که بین شیعیان اختلافاتی وجود داره در مسائل اعتقادی. فقال یا محمد، محمد ابن سنان، ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیته ثم خلق محمدا صلی الله علیه و آله و علیا و فاطمه، دقت میکنید، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها. بر همه خلائق خداوند متعال حکم کرده که مطیع رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا باشند و فوض امورها الیهم، امور خلقت را خداوند متعال تفویض کرده به این بزرگوارها. فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، اما دنباله داره ولن یشاؤو الا ان یشاء الله تبارک و تعالی. ثم قال یا محمد هذه الدیانه، دیانت اینه، اعتقاد صحیح این است، هذه الدیانه التي من تقدمها مرق و من تخلف عنها محق یا محق و من لزمها لحق، خودها الیک یا محمد. این ولایت صدیقه طاهره است که ولایتشون ولایت رسول الله، ولایتشون ولایت امیر المؤمنین است و تفویض شده امور خلقت به این بزرگواران، امر شد به همه مخلوقین که مطیع اینها باشند و این ولایت تکوینیه است که دارن، ولایت تشریعیه است که دارن علیهم الصلاة والسلام. خب بحث ما تا اینجا که بنده سعی کردم عمده مطالب را عرض بکنم تمام شد. علت این که بحث فدک مطرح شده در کتاب تجرید این است که مرحوم خواجه عنوان کردن مسئله ای را که تر تحت عنوان این مسئله موانع لیاقت و صلاحیت ابوبکر را از خلافت رسول الله ذکر کردن، که امر اول مسئله فدک هست. چون عرض کردم روز اول که خلافی بین مسلمین نیست و مجمعا همه مسلمین بر این که خلیفه رسول الله باید عادل باشد، حالا ما قائلیم به این که باید معصوم باشد، باید عادل باشد، باید حافظ شریعت مقدسه باشد، باید عالم باشد، مسئله فدک برملا می کند جهل ابوبکر را. عرض کنم که عدم عدالت ابوبکر را برملا می کند مخالفت ابوبکر را با خدا و رسول، بنابراین لیاقت برای جانشینی رسول الله نخواهد داشت. به این مناسبت مرحوم خواجه عنوان کردن مسئله فدک را. ما هم بیان کردیم که صدیقه طاهره اول به عنوان نحله اقدام کردن که شما چرا مصادره کردید، تصاحب کردید فدک را، که فدک را پدر من به من عطیه داده است و نحله است از پدرم. ادله این مطلب را مفصلا شرح دادم. در مرتبه دوم صدیقه طاهره به عنوان ارث مراجعه کردند که اگر فدک در ملک رسول الله باقی مونده است به دلیل اینکه فی است و فی هم ملک طلق شخص رسول الله است به حکم قرآن مجید، پس حالا به عنوان ارث باید به من تحویل بدید فدک را، که این مسائل پیش آمد. و ما بیان کردیم که حدیث انا معاشر الانبیاء لا نورث یا لا نورث یا لا نورث، این حدیث چون مصادمه دارد، تباین دارد با قرآن مجید، قابل تصدیق نیست، علاوه بر جهات دیگری و وجوه اخرایی که ذکر کردم برای تکذیب این حدیث منسوب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چند مسئله باقی میمونه. یک مسئله اینه که در بعضی از کلمات بعضی از اهل سنت آمده که شما شیعیان قائلید به این که زنان از زمین ارث نمیبرند، بنابراین نباید صدیقه طاهره مطالبه فدت بکنن به عنوان ارث. این شبه بسیار شبه بیجایی است که این کسی که این حرف را میزنه یا جاهل به فقه ما یا دروغ میگه و نسبت کذب به فقه ما میده. اون چی که در فقه ما هست این است که زوجه از شوهرش که ارث میبره از زمین ارث نمیبره. زوجه کسی که شوهرش از دنیا رفته اگر در ما ترک او زمین هست از زمین ارث نمیبره، از اعیان ارث میبره. و صدیقه طاهره رفتی به بحث زوجه نداره، دختر است و ارث میبرد از پدرش. پس این حرف بسیار حرف بی ربطی است. در بعضی از جاها ما دیدیم. مطلب دومی که عنوان میکنن که اخیراً هم این مسئله در لسان بعضی از متأخرین هم هست این است که شما روایت دارید در کافی به این که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان العلماء ورثه الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. این روایت در کافی است. در جلد 1 صفحه 34 در باب ثواب العلم والمتعلم میگن خودتون این روایت را دارید که انبیا ارث نمی گذارند و ارث نگذاشتند دینار و درهمی از خودشون باقی نگذاشتند. اون چه که انبیا به ارث گذاشته اند علم است. پس چرا میگید حدیث اینا معاشر الانبیا دروغه؟ باز این کسی که این حرف را میزنه یا تجاهل میکنه و یا دقت نمیکنه در کلام. خوب دقت کنید شما، روایتی که در کافی هست اینه: ان الانبیاء لم یورثوا. چقدر فرق است. حالا ترجمه میکنیم: انبیا ارث نگذاشتند از خودشون به جز علم. انبیا ارث از خودشون به جز علم چیزی نگذاشتند. مطلبی را که ابو بکر نسبت میده به رسول الله چیه؟ انا معاشر الانبیا لا نورث، ما ارث نمیگذاریم. یعنی در شریعت نسبت به انبیا ارثی در کار نیست. انبیا ارث نمیگذارند. ارث نمیگذارند یک مطلبه، ارث نگذاشتند یک مطلبه. یعنی روایت کافی معناش اینه که انبیا اموالی را که دارن در راه خدا خرج میکنن، چیزی از اونها باقی نمیماند. نه این است که ارث نمیبرن از پدرانشون. چقدر تفاوت کرد مطلب. انبیا، یه وقت میگیم انبیا ارث نمیبرند و اولاد انبیا از انبیا ارث نمیبرند، یعنی شریعت اینه. یه وقت میگیم که آدمای خوب، عباد خدا، کسانی که در راه خدا کارهای خیر انجام میدن، اموالشون رو خرج میکنن تا زنده هستن، چیزی از اونها باقی نمیماند برای ورثه. چقدر تفاوت میکنه مطلب. پس ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، یعنی انبیا مال اندوز نیستن. انبیا در راه خدا خرج میکنن، اموالشون رو بین فقرا تقسیم میکنن در حال حیاتشون، چیزی باقی نمی ماند برای وراثشون. خود پیغمبر اکرم هم همین کارو کردن. پیغمبر اکرم فدک را در ایام حیاتشون دادن به صدیقه طاهره، یا اموال دیگری را که خود پیغمبر اکرم خرج کردن، امیرالمؤمنین خرج کردن. این کار همه مردمان خوب خیره که اموالشون را در راه خدا خرج بکنن، چیزی باقی نمیماند از اونها. نه این است که اونها در شریعت این چنین است که اولادشون از اونها ارث نمیبرن. این اولا. ثانیا این روایت اگر معناش این باشد که انبیا ارث نمیگذارن مثل بقیه مؤمنین، مثل بقیه مسلمان ها، خب این روایت هم دقیقا میشود مباینه با قرآن مجید. در قرآن مجید و اینی خفت الموالی من ورائی، بله، فهب لی ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. اصلا این روایت میگوید که انبیا خرج میکنن اموالشون را در راه خدا، چیزی باقی نمیماند. این روایت را امام صادق فرمودن سلام الله علیه. به نظر من، کمان که نوشتم در بعضی از نوشتجاتم، به نظر من در مجلس مطرح شده که بعضی از صحابه رسول الله اموالی از خودشون باقی گذاشتن که بین ورثه بر سر تقسیم اون اموال نزاع شد از بزرگان صحابه. شما نگاه کنید در احوالات طلحه، در احوالات زبیر، در احوالات عبدالرحمن ابن عوف، اینا بزرگان صحابه هستن که آیون از اونا خیلی احترام میکنن. اینا فقیر بودن، این اموال را از کجا جمع کردن ما نمیدونیم. نه اینکه نمیدونیم، نمیخوایم بگیم، در مقابل تحقیق و اون جهت نیستیم. چنان از خودشون اموال باقی گذاشتن که با کلنگ اون طلاها را میشکستن تا تقسیم بکنن. با کلنگ نوشتن، خودشون نوشتن در منابعشون. من اینجا این مقدار این جهت را توضیح دادم، عرض کنم که قد خلف طلحتو 300 حمل من الذهب. حساب بکنید 300 بار شتر طلا باقی گذاشته طلحه. و ما احوالات اینا رو خوندیم و داریم که اینها در اول بعثت رسول الله و اول اسلامشون فقیر بودن. در احوالات زبیر نوشتن که فرشی که زیر پای خودش و زن بچهش فرش بکنه نداشته، اون چیزی را که مینداختن زیر اسبشون اونو میآوردن روش میخوابیدن. اینقدر فقیر بودن. من اینو که میگم از منابع میگم. خب در کتاب طبقات ابن سعد قتل طلحه وفی ید خازنه، وفی ید خازنه 1000 درهم و 100000 درهم و قومت اصوله و عقاره، زمین هایی که داشته و املاکی که داشته، 30000 درهم قیمت املاکش بوده. امام صادق این مطلب را که می‌فرمایند به این که اینا اگر ادعا می‌کنند که اصحاب رسول الله هستند و تربیت شده های مکتب رسول الله هستند، پس این کارا چی؟ این مطلب که چیزی را باقی نمی‌گذاشتند، خرج می‌کردند، نه اینکه وراث اونها از اونها ارث نمی‌بردند. چقدر تفاوت می‌کنه مطلب؟ راجع به زبیر، اقتسم، تقسیم شد مال زبیر على 40000، به هر یک از ورثه زبیر که اموالش تقسیم شد، به هر یک از ورثه 1000000 درهم داده شد. 40000 درهم، این مال زبیر. عبدالرحمن ابن عوف هم همینطور، دیگران هم همینطور، بعضی هاشون. امام صادق می‌فرمایند به این که اون کسی که تربیت شده مکتب رسول الله هست، امیرالمؤمنین است، که صبح روزی که شبی که امیرالمؤمنین به خاک سپرده شدن در نجف، صبحش امام مجتبی خطبه ای داشتن که در منابع بسیار معتبر خطبه اون حضرت هست که من جمع آوری کردم منابعش را. در اونجا می فرماین ما ترک صفرا ولا بیضا، ما ترک صفرا ولا بیضا، این خطبه امام حسن در مسجد کوفه صبح شبی که امیرالمؤمنین به خاک سپرده شدن. سوال سومی که میکنن اینه که خب اگر خدک مال زهرای مرضیه سلام الله علیها بوده و این بحث ها اتفاق افتاده و این مسائل تا به امروز ادامه داره، پس چرا خود امیرالمؤمنین وقتی در مرتبه چهارم بعد از عثمان به حکومت رسیدن، خب چرا فدک را حضرت امیر تصاحب نکردن؟ خب سوال اینه. جواب میگیم اولا چه دلالتی داره تصاحب نکردن امیرالمؤمنین فدک را بعد از 25 سال دلالت داشته باشه برای اینکه فدک ملک از زهرا نبوده؟ این چه دلالتی داره؟ عدم اخذ امیرالمؤمنین فدک را یدل على عدم ملکیت زهرا فدک را؟ این از کجا؟ عدم امر اخذ امیرالمؤمنین فدک را یدل بر این که صدیقه طاهره مالک فدک نبودن؟ این چه دلالتی داره؟ اگر شما در منزلتون مجلسی داشتید، بنده را دعوت کردید، بله بنده نیامدم به منزل شما، نیامدن من به منزل شما در اون جلسه معناش این است که من شما را دوست ندارم، که لازمه اهمه، ممکنه 10 تا عذر من داشته باشم. پس هیچ وقت، من گفتم در جلساتم، هیچ وقت امر عدمی دلالت بر امر عدمی ندارد. این که امیرالمؤمنین نگرفتن فدک را، پس صدیقه طاهره مالک نبودن فدک را. این از کجا؟ این اولا. ثانیا خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمایند و ما اصنعوا بفدک و غیر فدک. فدک ملک ما بوده. فشحت علیها نفوس قوم و سخت نفوس قوم آخرین. مطلب سوم اینه که اگر فدک بنا بوده اخذ بشه، باید به مطالبه حسنین باید باشه. حسنین باید بیان خدمت امیرالمؤمنین به عنوان حاکم مسلمین که الان مبسوط الید هستن، آقا فدک رو به ما بدید. خب نکردن حسنین این کار رو. مطلب چهارم اینه که این سوال شده و جوابش هم داده شده. اساساً مطلب اینه که مرحوم خواجه فرمودن که ما میخواییم بگیم که اینها لیاقت برای جانشینی رسول الله ندارن. بحث سر خصوص این زمین و این ملک نیست، در علل الشرایع سوال شده. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له، ابو بصير، لما لم ياخذ امير المؤمنين فدك لما ولي الناس ولاي عله تركها؟ فقال امام صادق لان الظالمه، دقت کنید، لان الظالمه والمظلومه کانا قدما علی الله عز وجل. بحث اینه که یه ظالمی داریم یه مظلومی داریم، اینا هر دوشون رفتن. و عتاب الله المظلوم و عاقب الظالم فكره ان يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه و عتاب عليه المغصوب. خیلی به صدار قشنگی از امام صادق علیه السلام. یک غصبی در اینجا صورت گرفته، به خاطر این غصب طرف مورد عقاب قرار گرفته. دوباره بریم اون زمین رو بگیریم، زمینی که در به خاطر غصب اون زمین او مورد عقاب قرار گرفت، دوباره بریم اون زمین رو بگیریم، این کارا خوششون نیومد امیر رو این کارو بکنن، حسن این خوششون نیومد این کارو بکنن، سلام الله علیه. اینم در علل و شرایع نگاه بکنید. فتلخص مما ذکرنا، که مطلب پنجم که اینم جالب انصافا که در کتب هست و اون اینه که نوشتن هارون الرشید به موسی بن جعفر علیه السلام گفت به این که حد و حدود فدک رو به من بگو، که طول و عرضش و مساحتش و حد و حدودش کجاست تا من به شما تحویل بدم فدک را. حضرت فرمودن اما الحد الاول فعریش مصر و ثانی دومت الجندل و ثالث احد و رابع سیف البحر، یعنی کل وجود، یعنی کل این حکومت شما، کل بدال اسلام مال ماست. دعوا سر این بوده، بحث سر این بوده که شماها نباید مسلط بشید بر مسلمین و بلاد مسلمین و حکومت بکنید. اصل بحث اینه. پس این که بگیم چرا امیرالمؤمنین پس نگرفتن فدک را، پس دلالت دارد بر این که فدک ملک صدیقه طاهره نبوده، با این همه منابعی که ما و مدارکی که ما نقل کردیم. نه، یه امر عدمی است. هیچ وقت امر عدمی دلالت نداره. گفتم مثالم زدم که اگر کسی بنده را دعوت بکنه به منزلش، من اون روز نرم، او برگرده بگه که میلانی ما رو دوست نداره، خوشش نیومد میلانی بیاد منزل ما، هیچ آخری اینطور حرف نمیزنه. خب شاید میلانی مریض بود، شاید مهمان داشت، شاید صد تا مانع دیگر هم پیدا میشه برای نرفتن جایی. نگرفتن فدک از جانب امیرالمؤمنین جهات دیگری داشته، نه اینکه ملک امیرالمؤمنین یعنی ملک حسنین نبوده، ملک صدیقه طاهره نبوده تا نگیرن. این چه دلالتی داره امر عدمی بر یک امر عدمی؟ بحث ما در فدک تمام شد، فردا ان شاء الله برمیگردیم به متن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.